به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. به 140مین به اضافه تابناک خوش اومدید. امشب براتون این خبرها رو آماده کردیم. طرفداران اردوغان به جای روسیه اشتباهی به سفارت هلند حمله کردند. تجویز گیوتین و درجه بندی مسلمان ها در فرانسه. ضد مرگ ترین مرد دنیا از 11 سپتامبر تا حملات پاریس. افشاگری فرانسوی ها از درآمد 8 میلیارد دلاری ترکیه از تجارت نفتی با داعش. موشک های دوش پرتاب تازه داعش چیکار می کنن؟ و نخستین ویدیوها از شیخ حشر، شریک 15 میلیارد یورویی زنجانی. با سنگین تر شدن حملات روسیه و به خصوص بعد از انهدام بخش اعظمی از تأسیسات نفتی تحت سلطه داعش که از طریق اونها نفت صادر میشد، جیغ بنفش رئیس جمهور ترکیه بلند شد و اردوغان با این ادعا که روسیه به ترکمنهای سوریه و هم مرز ترکیه حمله کرده، خواستار متوقف کردن این حملات شد. در روزهای اخیر هم گروه‌هایی از جنبش ملی‌گرا و طرفداران اردوغان چند بار به صورت کاملا خودجوش از خیابان استقلال به سمت کنسولگری روسیه در استانبول رفتن و اعتراض کردند. البته یک کمی اشتباه رفتن و به جای اعتراض به کنسولگری روسیه به کنسولگری هلند اعتراض کردند. رابرت شادبوم، سرکنسول هلند، با انتشار این عکس با مزاح در صفحه کاربری توییتر خودش نوشت: تظاهر کنندگان خشمگین اغلب کنسولگری ما رو به جای کنسولگری روسیه اشتباه میگیرن و مثل امشب به سمت ما تخم مرغ پرتاب میکنن. واقعا باید این گاف رو در تاریخ اعتراضات خیابونی ثبت کنن. در روزهایی که این پیانیست برای کشته شده های پاریس مینوازه، باید یه یادی بکنیم از پیانیست و پیانوساز که خالق این دستگاهه. گیوتین که روزگاری در اروپا و به خصوص فرانسه برای اجرای مجازات اعدام از طریق قطع سر به کار می رفت، از نام خانوادگی پزشک فرانسوی جوزف گیوتین گرفته شده. دکتر گیوتین در تاریخ 10 اکتبر 1789 با پشتیبانی جلاد پاریس شارل هنری سانسون که به مشکلات فراوان گردن زدن با شمشیر واقف بود، پیشنهاد استفاده از دستگاه مکانیکی جدا کردن سر رو مطرح کرد تا اعدام‌ها سریع‌تر انجام بشه. پیانوساز آلمانی توبیاس شمیت اولین نمونه این دستگاه رو ساخت که دکتر گیوتین بابت حق و زحمه اجرت هنگفتی به این پیانو نواز داد و در تاریخ 25 آوریل 1792 اولین اعدام رسمی با این دستگاه انجام شد و 10 سپتامبر 1977 فرانسوی‌ها برای آخرین بار با این وسیله مراسم اعدام رو برگزار کردن. حالا این شخص، یعنی ژان ماری لوپن، بنیانگذار حزب راستگرا و تندروی جبهه ملی فرانسه که دخترش رهبری این حزب رو بر عهده داره، دنبال استفاده دوباره از این دستگاه هاست. ژان ماری لوپن گفته که باید دوباره مجازات گردن زدن رو برای اون کسایی که به زعم این شخص مسلمون های تروریست هستن احیا کرد. البته ماریان لوپن هم دست کمی از پدرش نداره و ایشون هم علیه مسلمون ها حرف زده. و همچنین نسل سوم لوپن ها، یعنی ماریان مارشال لوپن، نوه 25 ساله ژان ماری لوپن، هم به مسلمان ها تاخته و گفته در این شرایط اگر برخی فرانسوی ها توانستن مسلمان باشن و اعمال دینی خود را به جا بیاورند، باید بپذیرند که در یک سرزمینی که از نظر فرهنگ مسیحی است چنین امکانی برایشان فراهم شده است و این بدان معنی است که آنها امروزه نمی توانند دقیقاً در همون جایگاهی باشند که مسیحیان کاتولیک هستند و این یعنی میلیون ها مسلمان فرانسه شهروند درجه دو هستند. نکته تأسف‌بار این که این طیف احتمالاً در اوایل دسامبر به فاصله کمتر از یک ماه از حملات تروریستی 13 نوامبر در انتخاباتی که آخرین رأی‌گیری پیش از انتخابات سال 2017 ریاست جمهوری خواهد بود، در چندین منطقه از فرانسه پیروز میشن. شانس اونهایی که بعد از برخورد این هواپیماها به برج‌های دوقلو در زیر برج‌ها بودن برای زنده موندن خیلی نبوده، اما بعضی از ساکنین این برج در اون روز حادثه دیر سر کار رفتن یا نرفتن و جون سالم به در بردن. شانس زنده موندن در حوادث تروریستی اخیر پاریس هم خیلی نبود و به نظر میرسه اونهایی که زنده موندن باید حسابی خدا رو شکر کنن. اما اینکه از 11 سپتامبر جون سالم به در ببری و بعد در حادثه پاریس هم زنده بمونی خیلی اتفاق عجیبیه. ماتیو، یک امریکایی 36 ساله که بعد از 11 سپتامبر به پاریس مهاجرت کرد، چنین شانسی رو داشته و جالب این که انقدر محافظه کاره که حتی اجازه انتشار یک تصویر از خودش رو نداده. برای درک اینکه چقدر ریسک کشته شدن در حادثه پاریس بالا بوده و ماتیو چطور زنده مونده، باید این صحبت دو نوازنده در سالن کنسرت پاریس رو ببینید و بشنوید که 80 نفر توش کشته شدن. این دو نوازنده تعریف میکنن وقتی تروریستا به رختکن سالن کنسرت کنار کافه رسیدن، همه اونهایی که توی رختکن گیر افتاده بودن و کشتن و فقط پسر بچه زنده مونده که توی ژاکت این خواننده ها توی رختکن خودش رو پنهان کرده بود. اما آیا این اتفاق باعث میشه گیوتین به صحنه برگرده؟ قطعاً نه. اما با روزنامه فرانسوی لیبراسیون فرانسه رو ترک میکنیم و برمیگردیم به ترکیه، جایی که مقصد این خطوط هم بود، خطوطی که در واقع متشکل از صدها کامیون حامل نفت عراق و سوریه است و روس‌ها با بمبارونش بخش قابل توجهی از درآمد ترکیه از خرید نفت قاچاق رو ازشون گرفتن که عرض کردیم چه واکنشی در پی داشته. حالا روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه گزارش داده فساد مسئولان بخش بانکی در ترکیه به داعش برای دریافت پول از تامین کنندگان مالی خودش که عمدتاً از ترکیه و عربستان سعودی و قطر هستند کمک میکنه و دولت ترکیه هم برای مقابله با این روند هیچ اقدامی نکرده. لیبراسیون نوشت گروه داعش برای تامین هزینه عملیات خودش به منابع متعدد از جمله کمک‌هایی که سازمان‌های غیر دولتی در ترکیه و عربستان و قطر جمع‌آوری و ارسال می‌کنند متکیه. مطابق با برآورد این روزنامه، دریافت مالیات از ساکنان مناطق تحت کنترل داعش که در حکم زندانی هستند هر سال حدود 300 میلیون دلار برای داعش درآمد داره، قاچاق غلات بیش از 200 میلیون دلار و فروش آثار تاریخی و آدم ربایی و دریافت باج هم حدود 40 میلیون دلار برای این گروه تروریستی درآمد داره. اما درآمد اصلی فروش این نفت قاچاقه که لیبراسیون میزان درآمدش برای داعش رو سالیانه 2 میلیارد دلار برآورد کرده. این نفت از طریق ترکیه منتقل و با قیمتی کمتر از 20% قیمت بازار فروخته میشه و طبیعتاً این نفت بشکه 10 دلار برای ترکیه 40 دلار سود داره، یعنی 8 میلیارد دلار در سال. لیبراسیون در بخش دیگه از گزارشش میگه داعش با بهره برداری از فساد برخی مقامات ترک اقدام به ایجاد شبکه‌های پیچیده‌ای از شرکت‌های سوری کرده و تاکید میکنه میزان همدستی با داعش به ویژه از طرف ترکیه شگفت‌آوره. البته ما شگفت زده نشدیم. یه بار دیگه این فیلم صحبت‌های چند سال پیش حاج قاسم رو ببینیم.
داعش اقتصادش از کجا تأمین می‌شود؟ از چاه‌های نفت کرکوک، از چاه‌های نفت دیرزور سوریه. به کجا صادر می‌شود؟ این که با تانک‌ها و با 20 لیتری که صادر نمی شود، نفتکش ها این را می برند، نه یک نفتکش، هزاران نفتکش اون را حمل می کنند. کجا می رود؟ زیر زمین یا از روی زمین از طریق کشورهای موجود در اتحاد بین المللی شما برای مقابله با داعش؟
فقط باید به غربی ها بگیم ساعت خواب. موشک دوش پرتاب زمین به هوای FN6 چینیه که کشورهای عربی و اروپایی به ارتش آزاد و تروریستایی که به قول خودشون میانه رو بودن دادن. اما در شکستهایی که اینا در مقابل داعش خوردن، تعداد قابل توجهی از این موشک ها به دست داعش افتاده و حتی خبرهایی درباره خریدن تعدادی از این موشک‌ها توسط داعش هم منتشر شده. این موشک‌ها نمونه دیگه‌ای از موشک‌های سطح به هوای دوش پرتاب نسل سوم هستند که با موازات سیستم‌های QW گسترش داده شدند. این موشک دارای جستجوگر مادون قرمز قویه که در برابر اختلالات حرارتی زمینی، خورشید و فیلرها مقاومه. درصد احتمال برخورد به هدف در صورت شلیک یک موشک 70%. شکل موشک به صورت هرمیه که دارای 4 واحد سنسور آیاره. همچنین پرتاب کننده مجهز به سایت دید چشمی و یک آنتن IFF هستش. در تصاویری که می‌بینید و متعلق به 2.5 سال پیش ارتش آزاد، یک هلیکوپتر ارتش سوریه رو با این موشک‌ها می‌زنه و با این اوصاف اگه موشک‌ها دست داعش باشه که احتمالاً هم هست، هواپیماها و هلیکوپترهای روسیه هم نمیتونن در ارتفاع کمتر از 3800 متر پرواز کنن و احتمالاً جنگنده‌های روسیه که شمارشون در سوریه از 90 فروند عبور کرده، بمبارون سنگین رو ادامه میدن. خلاصه این که جنگ هر روز پیچیده‌تر میشه. بابک زنجانی در دادگاهش در بخشی از دفاعیتش با اشاره به وام 15 میلیون یورویی شیخ حشر گفت قرار شد این فرد رو معرفی کنم و در خصوص اینکه این وجوه رو دریافت کردم یا خیر توضیح بدم. باید بگم که در تجارت افراد با اعتبار همدیگه با هم کار میکنن و این گونه نیست که برای یه مسئله هزار بار چیزی رو امضا کنن. حتی امکان ممکنه من تلفن رو بردارم و صحبتی کنم و میلیون ها و یا میلیارد ها تومان پول جابجا بشه. اگه اینطور نبود که وزارت نفت 1,400,000,000 یورو رو به حساب من واریز نمی‌کرد. این آقا آدم بزرگی و نمیتونم بهش بگم بیاید و توی دادگاه حاضر بشید و جواب بدید. چون ایشون آدم سیاسی و بزرگی، اما میتونم دو تا کار رو انجام بدم. شاید ایشون از پولش بگذره اما حاضر نیست وارد حاشیه بشه. اما شیخ حشر کیه که زنجانی نمیخواد معرفیش کنه؟ حشر بن مکتوم آل مکتوم که برای اولین بار فیلمی ازش توی بضافه تابناک رو میشه، برادرزن امیر دبی که مثل همه اعضای خانواده‌های سلطنتی این کشوره. شیخ حشر اگرچه میلیاردره اما آدم کلاهبرداری و قبلا کلاهی ایرانی به اسم شهرام عبدالله زاده رو برداشت و طبیعتاً استناد به چنین موجودی توسط موجودی مثل زنجانی شبیه جوک میمونه. بله زنجانی راست میگه، شیخ حشر آدم بزرگیه اما توی کلاهبرداری. از اینکه امشب هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.